بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این بود ان یکون مجموع العمره والحج من واحدن و ان واحدن. خب این مسئله طبق اون بحثی که کردیم ما با امام موافقیم، با مشهور موافقیم. روایت محمد ابن مسلم به خاطر احتمالاتی که درش هست و اون روایت نظری به خاطر اینکه نمیتوانیم به مضمونش ملتزم بشیم که عمره یک عمل مستقل باشه بشود از ناحیه مادر و حج عمل مستقل باشه بشود از ناحیه پدر نیابت کرد، که عرض کردم یه شاهدش یه مؤیدش این است که در داستان امام حسین علیه السلام وقتی این سوال رو حضرت میخواد جواب بده یا شبهه رو دفع کنه که چرا امام حسین روز ترویه مکه رو ترک کرد، میفهمد عمرش عمره مفرده بود، در حالی که اگر عمره تمتع عمل مستقل است و خودش برای خودش به تنهایی هم صحیحه، چرا حضرت میفرماد عمره مفرده بود. حضرت آیت الله صافی یک کلمه هم اینجا دارن، اینم عرض کنم. ایشون میفرمان این جمله که صاحب جواهر فرمود که اگر کسی عمرش رو انجام داد و مرد این عمرش به اندازه عمرش صحیحه، ایشون نفی نکردن، فرمودن ولی این دلیل نمیشه برای این که عمره عمل مستقلی باشه، این میتونه در این حدش یه نوع تعبد باشه که حالا شارع به این مقدار پذیرفته که اگر کسی عمره را انجام داد و مرد عمرش صحیحه. مثل این که در مورد حج ما گفتیم اگر کسی، حتی در مورد عمره ما گفتیم اگر کسی محرم شد به عمره تمتع و وارد حرم شد، اینشو دیگه قدر متیقن بود محرم وارد حرم و مرد قبل از اینکه اصلا عمره تمتعشو انجام بده، نه قبل از اینکه حجشو انجام بده، یعنی هنوز به عمره تمتعش هم نرسیده، توی مسجد شجره محرم شد، آمد رسید به محدوده حرم، هنوز از ماشین پیاده نشده، سکته کرد، تمام شد، مرد. اونجا ما قبلا اینو بحث کردیم، گفتیم این حجش ساقطه، این آدم حجش درسته، تموم شد، حجشو انجام داد، حجشو نه عمرشو. در حالی که ما در قبول هیچکی که نمیگه، که هیچ کس که نمیگه اینو، که آقا احرام و دخول در حرم خودش یک فعل مستقله، کسی اینو گفته که مثلا در عمره خود احرامش و دخول در حرم یه فعل مستقل باشه، ما این تیکه رو فقط نیت کنیم انجام بدیم بقیهش رو انجام نمیم، مثلا کسی هم حرفی نمیزنه، هیچ کی هم چیز نمیگه که این فعل مستقل، ولی روایت داریم، فتوا هم داریم، همه هم قبول دارن که اگر کسی محرم شد داخل حرم شد و مرد اون حجش صحیحه. این خب ربطی نداره، اون یه بحث تعبدیست که خدا گفته حالا این تا اینجا اومد این مقدار انجام داد، ما بقیش قبول داریم، نمیخواد نیابت کنید، اما این معناش نیست که این عمل مستقله. حالا عمرش تموم شد مرد، خدا میگه درست، اگه فقط محرم شدن و دخول در حرم کافیه، به طریق اولا عمرش تموم بشه کافیه، ولی این دلیل نمیشه که عمره عمل مستقله. که فرمایششون هم درست. یه نکته ای هم دیروزی که از دوستان گفتن اونم درسته. ببینید اعراض اصحاب، در جایی ما اعراض اصحاب رو میگیم که مثلا احتمال ضعف روایت به خاطر سند یا به خاطر دلالت نباشه، در جایی که احتمال ضعف سندی یا دلالی است اعراض خیلی نمیتونه اثر کنه. چرا؟ چون میگیم شاید اصحاب که نپذیرفتن از باب این بوده که سند رو ضعیف تونستن، شاید اصحاب که نپذیرفتن از باب این بوده است که دلالت رو واضح نمیدونستن. اینجا این اشکال درسته، یعنی کلی این مطلب درسته، حالا مقصودم از اینجا یعنی کلی این مطلب درسته، ولی کن توجه باید داشته باشیم. در بحث اعراض ما یک ضابطه حدی که نداریم، یک تجمیع احتمالاتی است که این تجمیع احتمالات به تعبیر شهید صدر رضوان الله علیه عواملی باعث تقویت احتمال، عواملی باعث تضعیف احتمال میشه. احتمال ضعف سند از عوامل تضعیفه، احتمال ضعف دلالت از عوامل تضعیفه. اما از اون طرف ما وقتی میبینیم این روایات، هم محمد ابن مسلم هم روایت نظری، اینها هر دو در کتب مشهور ما، در تهذیب شیخ، در من لا یحضر صدوق آمدن. این نمیتونه روایتی باشه که اصحاب ندیده باشن. این روایت قاعدتا، امروز هم که برق رفت آمد داره، این روایت قاعدتا دیده شده. و این که حالا همه این اصحاب به خاطر ضعف مثلا روایت، روایت کنار گذاشته باشن، خیلی بعیده. مثلا اون روایت همون نظری که صالح ابن عقبه توش بود، قاعدتا اکثر اصحاب قبول میکنن، چون اکثرا اینها یا به مبنای این که مشایخ اعتماد کردن که مثلا آیه صافی فرمودن، یا به مبنای اکثار که ما قبول داریم، یا به مبنای این که در کتب مشهوره آمده مثل تهذیب و مثلا من لا یحضر شیخ، به یه مبناهای متفاوت اینا نوعا این روایاتو قبول داشتن سندن. خیلی به قول امروزی ما اینجوری که مثلا این راوی توثیق خاص باید داشته باشه و راوی صالح ابن عقبه توثیق خاص نداره پس روایتو کنار بذاریم، نبودن اینجوری. ولی در این حال فتوا ندادن. بنابراین این روایات همونطوری که مرحوم آقای، عرض کنم خدمت شما، بروجردی رضوان الله علیه و مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه هر دو اشاره کردن، این درسته که به خصوص آقای بروجردی که خریت صناعت رجال و حدیث هستن، ایشون میفرمان لا وجه للتأمل بعد عدم ظهور عامل بالخبر، در مورد روایت محمد ابن مسلم البته، چون فقط سید اونو اشاره کرده. ایشون میفرمان هیچ وجهی برای تأمل سید که گفته ربما یظهر من خبر فلان، وجهی نداره، چون عاملی به این خبر، کسی که به این روایت فتوا داده باشه به این مضمون که میشود شخصی عمره تمتع رو برای خودش انجام بده، حج تمتع رو برای پدرش، ما نداریم، همین کافیه برای اینکه این روایت کنار گذاشته بشه به تعبیر مرحوم آقای بروجردی. به هر تقدیر ما در این مسئله با حضرت امام رضوان الله علیه همداستان شدیم که نمیشود عمره رو از ناحیه یک نفر، حج رو از ناحیه کسی دیگر، یا عمره رو یک نفر و حج رو کسی دیگری انجام بده، چون اینها یک عملند و باید توسط یک نفر و از جانب یک نفر انجام بشن. خب این بحث تمام. مسئله بعدی که امام رضوان الله علیه تحت عنوان مسئله دیگه مطرح کرده، تا اینجا تحت عنوان شرایط بود، الخامس به عنوان شرط ذکر شد. مسئله بعدی که امام به عنوان مسئله دوم اگر اشتباه نکنم مطرح میکنه، بحث این است که اگر کسی عمره رو انجام داد، عمره تمتع، آیا میتواند از مکه خارج شود در فاصله بین عمره تمتع و حج تمتع؟ یعنی از احرام عمره تمتع در آمده ولی هنوز برای حج تمتع محرم نشده، این میتونه از مکه خارج بشه یا نه؟ امام در اینجا احتیاط واجب میکنن که نمیتواند، احتیاط واجب نه فتوا، که نمیتواند کسی که عمره تمتع رو انجام داده از مکه خارج بشه. بله، اما توی این مسئله اختلاف است بین علمای شیعه. برخی گفتن جایز نیست مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه، برخی گفتن جایزه ولی مکروهه، خوبه که خارج نشه، مثل جناب ابن ادریس که حالا عباراتشون الان اشاره میکنم، حالا این اسلاید ما اگر برسه به اونجا تا قبل از پایان وقت انشالله الان اشاره میکنم. بله، اما عبارت خود حضرت امام رضوان الله علیه اول بخونیم. عبارت امام رضوان الله علیه اینه: الاحوت ان لا یخرج من مکه بعد الاحلال عن عمره التمتع بلا حاجتن، بدون اینکه مثلا ضرورتی باشه خارج نشه، احتیاط واجب. ولو عرضته حاجتون، اگر یک حاجتی براش عارض شد، ضرورتی پیدا شد، فالاحوت بازم احتیاط واجب، ان یحرم للحج من مکه و یخرج لحاجتهی. ولو خیلی مونده حالها، این عبارت امام، ببینید در اشهر حج باید عمره تمتع رو طرف انجام بده. خب این طرف تو شوال عمره تمتع رو انجام داده، مثلا 2 ماه مونده تا حج. خود امام بعدن هم خواهند فرمود که برای حج از مکه بیرون نره، این 2 ماه رو تو مکه باشه. اگر کاری پیش اومد، لو عرضت و حاجتون، فل احوت بازم احتیاط واجب، ایحرم للحج من مکه، تو مکه محرم بشه برای حج تمتع، بره برای حاجتش، برگرده محرمن لاعمال الحج. حالا اگر یه کسی به فرمایش امام گوش نداد، احرام عمره تمتع که در آمد گذاش رفت، گوه حالا 2 ماه مونده تا حج، من 2 ماه بمونم تو مکه چیکار؟ کار دارم مدینه، کار دارم جده، کار دارم نه ضرورت ها، خواهم برم جده رو بگردم ببینم چه خبره، خواهم برم طائف ببینم هوا چجوره، میوه بخورم، مثل رفت بیرون بی خودی اصلا. برگشت اومد حجش رو انجام داد، حجش اشکال داره؟ امام میفرمان لکن لو خرج من غیر حاجته و من غیر احرام، محرم هم نشد، گفت برو بابا کی حالشو داره الان من محرم شم برم طائف، دیگه اونجا نمیشه کیف کرد که با احرام، میخوام بریم خوش باشیم، ثم رجع و احرم و حج، امام میفرمان صح حجه، حجش صحیح. بنابراین این منع از خروج از مکه که حالا امام احتیاطاً فرمودن، میفرمان یه حکم تکلیفی بحته، یعنی اگر کسی مخالفت کرد نهایتاً یه حکم تکلیفی رو مخالفت کرده، اگر مثلا حرام باشه خب های حرامی رو مرتکب شده، ولی ضربه‌ای به عمره و حجش به تمتعش وارد نمی‌کنه. مرحوم شیخ در نهایه فرمان اذا دخلها به نیت تمتع، وقتی کسی داخل مکه شد به نیت تمتع، اولا لم یجز له، جایز نیست همینجور ابتداعا، ان یجعلها مفرده، نمیتونه این تمتعش رو تبدیل کنه به عمره مفرده، این اولا، حالا این الان مسئله ما نیست. ثانیا لم یجز ان یخرج من مکه، جایز نیست دیگه از مکه خارج شه، کسی که برای عمره تمتع اومده مکه دیگه نمیتونه بره بیرون. چرا؟ لانه صار مرتبطا بالحج، چون که این مرتبط شده به حج، این یه عمله، و این الان برای عمره که اومد تمتعش، برای تمتع که اومد عمرشو که انجام داد، دیگه باید وایسته تا حج که حجش هم انجام بده. مرحوم ابن ادریس در سرائر به جای تعبیر شیخ که فرمود لم یجز له، که دال بر این است که حرامه، جایز نیست، صریحه دیگه، به جای این تعبیر مرحوم ابن ادریس میگوید و اذا دخلها به نیت تمتع فیم بقی له الا یجعلها مفرده. اولا واجب نیست تبدیل به مفرده نکنه، ممنوع نیست تبدیلش به مفرده، لینبغی که تبدیل به مفرده نکنه، یعنی بهتره. یک حکم استحبابی و کراهتی است، نه یک حکم الزامی وجوب و حرمتی نیست. و لا یخرج من مکه، لا ینبغی یعنی فینبغی له ان لا یخرج من مکه، سزاوار است از مکه بیرون نره، نه اینکه ممنوعه. لانه صار مرتبطا بالحج، همون استدلال شیخ هم میگه، اصلا سعی میکنه عبارت شیخ رو با همون سبک بیاره، فقط به جای لم یجوز ینبغی له میگذاره. بعد خودش میگه، میگه شیخنا ابو جعفر طوسی در نهایه گفته لم یجوز، یعنی من بلدم و اونو دیدم و فکر نکن من ندیدم، ولیکن ول اولا ما ذکرنا، ولی سزاوار همونیست که ما گفتیم، من کون ذالک مکروهن، اینا مکروهه. تبدیل تمتع به مفرده، خروج از مکه بعد از پایان عمره تمتع، اینا مکروهه. لا انه محذور، ممنوع نیست، افضل این است که خارج نشه. بعد ایشون میگه شیخنای طوسی، یعنی مرحوم شیخ طوسی، در مبسوط از حرف خودش در نهایه عدول کرده و قال به مخترنا، همه حرف ما رو زده، یعنی تو مبسوطشون هم گفته این کار مکروهه. چرا؟ مرحوم صاحب سرائر ابن ادریس میگوید لانه لا دلیل على حظر الخروج من مکه، هیچ دلیلی بر اینکه خروج از مکه ممنوع باشه نداریم، بعد الاحلال من جمیع مناسک العمره، مناسک ها. بنابراین ایشون میگه ما که دلیل بر ممنوعیت نداریم. نهایتا روایاتی داریم که ایشون میگه این روایات دلالت میکنه بر نهایتا اینکه مکروهه. البته میدونید یک تفاوت بنیادی بین ابن ادریس و شیخ طوسی وجود داره، با اون این است که شیخ طوسی عامل به خبر واحده و ابن ادریس میدونید به خبر واحد میگه من عمل نمی کنم. بنابراین خب ابن ادریس و شیخ طوسی میتونه دعواشون به این برگرده، شیخ میگه ما روایت داریم ممنوعه، ابن ادریس میگه اینا خبر واحد میذاریم کنار، دلیل نداریم پس ممنوع نیست. بنابراین به نظر میرسه مثلا ما که روایت رو قبول داریم، ما که خبر واحدی هستیم، ما که تو حزب شیخیم نه تو حزب ابن ادریس، باید مثلا مثل شیخ قائل باشیم به این که ممنوعه. حالا من عبارات مرحوم علامه رو تو مختلف آوردم که ایشون هم دفاع میکنه از شیخ طوسی. ایشون میگه که من دخل مکه به عمره تمتع فی اشهر الحج لم یجز له ان یجعلها مفرده ولا ان یخرج به ولا ان یخرج من مکه لانه صار مرتبطا بالحج، عبارات شبیه عبارت شیخ در نهایه، و هو اختیار الشیخ فی النهایه، ابن حمزه هم همین رو گفته و در وسیله، ابن براج هم همین رو گفته در مهذب. ایشون میگه ده ابن ادریس گفته که نه حرام نیست، مکروهه چون دلیل نداریم بر حرمت. بعد علامه جواب میده، میگه لنا یعنی برای ما که قائلیم به حرمت دلیل این، دخلت العمره فی الحج ها کذا و شبک بین اصابعه، این روایت رو نقل میکنه، میگه حضرت فرمود عمره در حج داخل شده است اینطوری، دستاشو کرد تو هم دیگه، یعنی یه عمله. فاذا فعل عمره تمتع، علامه اینجا رو میگه دیگه، فقط فعل بعض افعال الحج فیجب علیه الاتیان بالباقی. چرا؟ چون قرآن فرمود و اتم الحج والعمره لله، اتم واجب کامل کردنش. اینام که یکیه، شبک بین اصابعه، فرمود دخلت العمرتو فی الحج ها کذا، اینطوری. خب این عمره رو که انجام داد یه تیکه از عمل انجام داده، اتمو میگه کاملش کن، بس باید بمونه تو مکه تا کامل بشه. اینم استدلال جناب علامه هلیس در مختلف، و البته این استدلال چیه؟ بله، نه این استدلال استدلال درستی نیست. خب این آقا میگه آقا دخلت العمرت و فی الحج ها کذا، ما هم قبول داریم. اینا دوتاش به منزله یه عمله، درسته، یعنی تا اون تیکه رو انجام ندی این یکی کاری نکردی، درست. ولی کی گفته بین احرام، بین خروج از احرام عمره و محرم شدن برای حج نمیتونی بری بیرون؟ شما میگه اتمو، اتمو گفته بیا حجتو تموم کن. ما میایم حجمون رو تموم کنیم، میخوایم فرار کنیم که، نه عمره رو انجام بدیم دریم که، ما میریم برمیگردیم، به این نیت داریم میریم. به چه دلیلی ما الان باید تو مکه بمونیم؟ این دلیلا دلیل نیست، روایت خاص داره، اصلا مختبس داریم اون روایاتی که آقایون بشنم علامه رضوان الله علیه این رو چیز کرد. بعد به همین روایات هم ایشون دوباره تاکید میکنه، میگه دوباره مثلا معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قلت لابی عبدالله من عین افترق المتمتع والمعتمر، یعنی معتمر به عمره مفرده، فقال ان المتمتع مرتبطون بالحج والمعتمر اذا فرق منها ذهب حیث شاء. خب این کنایه است از اینکه عمره مفرده به تنهایی یک عمل کامله. علامه اینجوری معنا میکنه، میگه اذا فرق منها ذهب حیث شاء، معناش اینه که متمتع اذا فرق منها لم یذهب حیث شاء، نمیتونه بره، لا یذهب حیث شاء، نمیتونه بره، یعنی نمیتونه هم مکه بره بیرون. چرا؟ چون یه تیکه از عملش که حجه باقی مونده، در حالی که این روایت ناظر به این بیان نیست، به این مطلب نیست. میخواد بگه اونی که عمره مفرده انجام داد تموم شده کارش، هر کاری خاص میتونه بکنه، اما اینی که عمره تمتع انجام داده کارش تموم نشده. نه اینکه حالا نمیتونه از مکه بره بیرون، چرا بره بیرون برگرده دوباره حجشو انجام بده، این مقدار بیشتر بیان نمیکنه. این روایت دلیل نمیتونه باشه. خب به هر حال بعد ایشون به روایت حبس اشاره میکنه ادامهش، اینش درسته که حالا این روایت رو ما میخونیم بعدا. روایات حبس متعدده. سألهو ابو بصیر و انا حاضر امن احل به عمرت فی اشهر الحج لهو ان یرجع، سوال کرد که آیا کسی که در عمره در عرض کنم خدمت شما اشهر حج محرم شده میتونه برگرده؟ سألهو، البته مزمر است، خب مزمرات ابو بصیر میگیم این مزمر صحیحه، این علی، علی ابن ابی حمزه بطائنی است که از ابو بصیر نقل میکنه که حالا دعواشو قبلا گفتیم. فقال، حضرت در جواب میفرمان لیس فی اشهر الحج عمره یرجع فیها الی اهله، چرا؟ ولکنه یحبس به مکه حتی یقضی حجه، این محبوس تو مکه زندانیه تا حجشو انجام بده. چرا؟ لانه انما احرم لذالک، محرم شده برای تمتع، تا حجشو انجام نده محبوس در مکه است، باید در مکه بمونه. که اینجا این روایت از روایاتی است که روایت حبسه، که حالا باید بعداً بحث کنیم ببینیم دلالت بر مطلب شیخ داره یا نه، ولی مدرک اصلی این فتوا این روایاته، نه اون روایاتی که ابتداءً مرحوم علامه رضوان الله علیه ذکر کرد. خب دنباله این بحث انشالله روز شنبه، فردا انشالله بحث چهارشنبه‌مون رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.